شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران در تهران هستیم. جناب آقای ادیب برومند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته. جناب برومند، در 60 سال روز در سالگرد کودتای خائنانه و ننگین آمریکایی انگلیسی، شاه و دربار، علمای فاسد به قول مصدق و مزدورانی چون بقایی و مکی و اراذل و اوباش 28 مردادی هستیم، یعنی یک کودتای ضد ایرانی، ضد انسانی که بعداً این کودتا سرآغازی شد برای کشورهایی که به راه مصدق رفته بودند و اون کودتاها در آن کشورها انجام شد. میخواستم لطف کنید برای هموطنان، به ویژه برای جوانان که در معرض مخربترین تبلیغات و دروغ‌ها و تحریف‌های تاریخی قرار دارند، به عنوان یکی از فعالین و ناظرین در صحنه مبارزات اون روز و یک صفحه زنده از تاریخ ایران، بفرمایید که چرا و چگونه شد که این کودتا بر علیه انسانی شریفی پاکدامن، نیکندیش و نیک‌کردار و دولتش انجام شد؟ پیامدهای این روز شوم در تاریخ ایران تا به امروز و همینطور در منطقه و جهان.
روز اول که زماندار ایران شد، محارز زمانداری را به دست گرفت، مورد موضوع کینه انگلیس ها بود و از اول در صدد بودن که بر علیه او اقداماتی بکنن. کما که در 30 تقریبا اولین یا چندمین دفعه بود که اقدام کرده بودن، بلکه مصدق از صحنه سیاست ایران خارج مونده شه، ولی اون موقع موفق نشدن. ولی مرتبا در صدد این بودن که به نوعی از آنها موجبات ضعف و فتور حکومت او را فراهم کنند و مردم را از دست او ناخرسند و ناراضی بدارند و موجبات بیرون روندن مصدق را از صحنه سیاست فراهم آورند، اما موفق نمی شدند. در ظرف این مدت که مصدق زمامدار بود، شما یادتون هست اگه بودید اینجا یا به هر حال براتون گفتم که همیشه این توده ها توی خیابان ها گلاویز می شدن با پانیرانیسا، شعارهایی می دادن که به عرض ملی اینا بر می خورد، نتیجتا درگیری پیدا می شد. این درگیری موجب ناراحتی مردم کوچه و خیابان بود، اصلا کسره و کسانی که مغازه‌دار بودند و اینا مجبور بودند که مغازه‌شون رو ببندند و بعد از این ساعت دوباره باز کنند. همینطوری دو دانه ادامه داشت و همه کارهایی که کردند توده ها همش به وسیله توده نفتی ها بود که دکتر مصدق گفته بود در تو حزب توده دی انگلیسی هستن مثل توده نفتی، یادتون باشه این اصطلاحات ایشون بود.
بله در دیدادگاه هم گفت
که مردم ناراضی بشن از حکومت دکتر مصدق، ولی مصدق به اندازه در عمق دل مردم جای گرفته بود که از این بابت ها هیچ وقت ناراضی به اون مقدار نمی شدن، ناراضی می شدن به اینکه دکتر مصدق صحنه سیاست بیرون برود.
بله.
بالاخره بعد از این که دسیسه های مختلف از قبیل آمدن حریمن و بعد رفت بتونه اینها به عنوان استقبال از حریمان و بعد اختشان شفا کردن و بعد کشه شدن یکی دو نفر از اونها رو. همه اینها بقایی بود که پشت سر هم اتفاق می افتد برای اینکه دکتر مصدق تضعیف بشه و در نتیجه تضعیف شدن کم کم یا خودش سرخورده بشه از حکومت کناره گیری بکنه و به نوعی از انها مردم عضوشون رو از امامداری بخواهند. ولی خب اینها همش نقش براب شد و هیچ کدوم نتونست که مصدق را از صحنه سیاست بیرون براند. به این جهت تصمیم گرفتن که یه نقشه بکشن برای کودتای نظامی، به طور عادی که حریف مصدق نمی شدن که بیرون شدن. ناچار به کودتای نظامی فکر کردن آخر دوا کودتای نظامیه. نقشه این کار رو انگلیس ها کشیدن و امریکایی ها را مجری قضیه قرار دادن. خب میدونید که این جریاناتش در تاریخ گفته شده که به چه ترتیب این یه عده را بسیج کردند. اول که خواستن کودتا کنند، کودتای اولشون به شکست منتهی شد که فرمان عزلی قرارشد صادر کنند برای دکتر مصدق، در حالی که شاه در شمال بود و چند روز بود که رفته بود اونجا و غلام شهبانو هم بیمار بود و بهانه قرار داده بود و در شمال مونده بود.
بله.
بالاخره بعد از اینکه دیدن که راه دیگری نیست، خیلی از کارهای مقدماتی صورت گرفت و خیلی کارهای جدی به اصطلاح کارهای خیلی مرموز که این افسران همه مطلع بودند که یه کودتای انقریب صورت وقوع پیدا کرد و همه تکلیفشون رو بدونن. خیلی مقدمات مهمی چیده بودن برای این کار. ولی اون شب 24 بود
سرهنگ
نصیری همون شد که با یک کامیون نظامی با یک
تانک
هرشونم که تانک و زرپوش و سران اینا بیاد به سراغ منزل دکتر مصدق و اینکه بخواد فرمان عزل رو به ایشون ابلاغ کنه. خب قبل از اینکه بیان محاصره شده بودن به وسیله سرهنگ عزت‌الله
ممتاز
ممتاز و که اگر بخواهند وارد محاوطه منزل دکتر مصدق بشوند اونو رو به کلی احاطه کنند، دستگیر کنند و منتظر این بودن بیان چه میشه. و بعد این آقای سرهنگ نصیری فرمان عزل رو در برده و خواسته که وارد منزل دکتر مصدق بشه. اون کسانی که بودن گفتن خب فرمان عزل رو ما میبریم، اول یکیشون داورپنا بوده به اونه میدن، بعد به کسی دیگه یا من از فسیسین دکتر مصدق هستم و اصلا ممکنه که غیر از من کسی دیگه بتونه بره من اتاق دکتر مصدق. اون فرمان عزل رو میگیره و میبره ایشون نگاه میکنن میبینن که این به کلی مخدوشه و چون مقرر هم نبوده که فرمان عز را آخر شب این کسی بیاد و با اونم با نیروی و بخواد که این فرمان عز را ابلاع کنه، گرفتن نگاه کردن و نپذیرفتن و فورا دستور دادن به سرتیپ ممتاز این را دستگیر کنه.
بله.
آقای ممتاز هم فوراً اقدام به دستگیری سرهنگ نصیری و یکی دو نفر که همراهش بودن میکنه. بعد میفرستن به ستاد تلفنی صحبت و گنباره ستاد بگه برسیمشون اینجا. میفرستن اونجا و بعد قبل از اینکه این قضا را پیش بیاد البته این کارهای کرده بودن که مردم بود اینا مقدمات بسیار زیادی را بودن چیدن. دو نفر از وکلا و بیرکزاده بود، یکی مهندس افشناس، یکی از دکتر فاطمی بود. این سه نفر رو گرفته بودن، زندانی کرده بودن در کاخ سعدآباد.
بله.
که بعد که کودتا موضوعش منتفی شد، آزاش آمدن به ستاد ارتش و بعد از اونجا آزاد شدن. در جهت اون شب کودتا شکست شد. در حال فردا صبح هم در رادیو گفتن دیدی شب یه دی از عمال بیگانه به سهرگاهان اومده بودند که اون فرمان عرض دکتر مصدق را بدن که چون به نیرو آمده بودند و ناگهانگاه معلوم بود که این پس کودتا داشتن گرفتار شدند و زندانی هستند و پس کودتا به خیر گذشت و این مژده را به ملت ایران دادن.
بله.
ولی بعد چند روزی دو سه روزی سر و صدا خیلی در تهران بود، شروعی و فلان اینا و اظهار خوشبختی مردم از رفتن شاه و یه مقداری هرج و مرج ایجاد کردن توده ها و پایین آوردن مجسم ها و این حرکات شد، طور که فرصت این که بیندیشن به این که ممکنه بعد از این قضیه باز از راه دیگری هم در معرض اعمال باشه پیدا نکردن، چون همش شهر یه حالت شروعی در زمان این شروعی نه از بابت این بودی چه شاه رفته و مردم متأثر باشن، بلکه مردم شادمان بودن و خودم شادمانی و از اونم که این مقداری هم یادتر از همه شروع کردن این توده توی این میدانهای تهران
آشفتگی داشت.
فرصت این که بیندیشن که بعد ممکنه برای دیگری این پشت سر این قضیه باشه پیدا نکردن و بعد سه روز دیگه از این قضیه روز چهارم در حالی که دیگه همه آبها از آسیابها ریخته بود و مردم هم از رفتنشهای جون نگرانی نداشتن، چون من یادم که رفتی رفتن اون روز 28 مردم تو خیابون و یه سری به شرکت نفت دارن به شرکی از رفقا میدم، خیلی خیابون عادیه و هیچ نوع مسئله داکی این باشه که حالا شاه رفته مردم ناراحت باشن یا مغازه ها تعطیل باشه یا چه با هیچ اثری از این چیزا نبود، مثل روزهای عادی بود. و من تا ساعت یک و نیم بعد از ظهر تا ساعت یک بعد از ظهر بیرون بودم و بعد که برگشتم به مجرد اینکه خواستم استراحت کنم اونها رادیو هم کار میکرد و یه وقت دیدیم که رادیو ساکت شد و بلا فاصله توش سر و صدا بلند شد و شروع کردن به بدگویی از دکتر مصدق و این چند نفری از اجامر و اوباش و این افراد خیلی هم میشه گفت مجبور الهویه و هم خیلی بدنام، در این حال شهرت داشتن هم شهرت بدنامی داشتن، مثلا میر اشرافی یکیشون بود، هم تو صاحب صفایی بود، نمیدونم شاهنده بود، این هم فریاد میکشیدن که دکتر فاطمی رو کشتن، نمیدونم چه شد فلان شد، زنده باید شاه، نمیدونم مرده باید مصدق،